حکایت مشران و جرگه افغانستان ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت ننگرهار کرده است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم در این برنامه خبری با ما باشید و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که دور چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی که در مناطق سرحدی افغانستان آغاز می‌شود خالی از مشکلات نخواهد بود، ولی برای مقابله با تهدیدات اجراءات لازم روی دست گرفته شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 15 تروریست به شمول یک قماندان طالبان خبر می‌دهد. یک شرکت مشترک افغانی و آمریکایی در بخش تصفیه تیل در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند و لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی برای سوریه از جامعه جانی خواستار شد تا پیشنهاد خاتمه نزاع مرگبار 21 ماهه در این کشور را بپذیرند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که دور چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی که در مناطق سرحدی افغانستان آغاز می‌شود، خالی از مشکلات نخواهد بود. جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز اردوی ملی، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که به خاطر مقابله با تهدیدات آمادگی‌های لازمه گرفته شده است. تا حالا سه مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی از عساکر بین‌المللی به نیروهای افغان تکمیل شده، اما تاریخ آغاز مرحله چهارم تاکنون مشخص نشده است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 15 تروریست به شمول یک قماندان طالبان خبر می‌دهد. دفتر مطبوعات این ریاست می‌گوید که این افراد در ولایت‌های ننگرهار و هرات به تازگی دستگیر شدند. به گفته منبع، یکی از قماندانان طالبان به نام جلال که فعالیت‌های تخریبی را در هرات رهبری می‌کرد نیز شامل بازداشت شدگان است. یک شرکت مشترک افغانی و آمریکایی در بخش تصفیه تیل در افغانستان سرمایه گذاری میکند. وفی الله افتخار، رئیس آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری، امروز گفت که این شرکت حدود 700 میلیون دلار را در بخش استخراج و تصفیه تیل سرمایه گذاری میکند.
وقتی که یا با استخراج و تصفیه شروع کنه، زمینه کار مستقیم گران 1400 نفر پیدا میشه و 20000 نفر طور غیر مستقیم برشان زمینه کار پیدا میشه.
به اساس قرارداد انجام شده، این شرکت جهت تصفیه تیل فابریکه می سازد که روزانه ظرفیت تصفیه 60000 بیرل تیل را خواهد داشت. این شرکت کارش را در اواخر سال 2015 میلادی آغاز خواهد کرد. در اثر انفجار ماین در ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا، یک غیر نظامی و سه پلیس محلی زخمی شدند. مخلص افغان، سخنگوی والی پکتیکا، به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز در نزدیکی بازار سروبی با وقوع پیوست. طالبان مسلح در مورد ابراز نظری نکردند. دیوان نیازی، خبرنگار محلی ولایت ننگرهار، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا دوسیه وی مطابق دستور رئیس جمهور کرزی بررسی شود. او بر رادیو آزادی گفت که از زمانی که مسئله فساد قاضیان را افشا ساخته، با تهدیدهای روزافزون روبرو است.
خب متاسفانه تا حال هیچ کس کدام اقدام جدی نکرده به موضوع ما در محکمه متمازی مانده. فعلا ما زیاد جگرخون هستم و همه فامیلم جگرخون است. خودم بسیار زیاد هیچ امنیت احساس نمی کنم.
رئیس محکمه استیناف ننگرهار می گوید در حال حاضر دوسیه دیوا و شوهرش در محکمه می باشد و آنان باید جهت حل آن به محکمه مراجعه کنند. این دختر جوان که چندی قبل به خاطر حل مشکل خانوادگیش به محکمه ننگرهار مراجعه کرده بود، مسئولان این محکمه در مقابل حل قضیهش از او خواهان رشوت و ازدواج شده بودند. اجساد 21 عسکر پاکستانی که روز پنجشنبه گذشته در نزدیکی پشاور اختطاف شدند، در 4 کیلومتری منطقه‌ای که از آن ربوده شده بودند دریافت گردید. حبیب الله عارف، معاون کمیشنر پشاور، امروز بر رادیو آزادی چنین گفت: ما دیروز یک جرگه از مشران قومی را فرستادیم تا با ربایندگان گفتگو کنند. مشران قومی و اعضای خانواده های قربانیان برای رهایی اختطاف شدگان مذاکره داشتند، ولی پس از آن هنگام شب این عساکر شهید ساخته شدند. نوید اکبرخان، یکی از سخنگوی حکومت پاکستان، امروز گفت که یک عسکری دیگر که زنده ولی زخمی دریافت شده و شفاخانه انتقال داده شده و یک عسکری دیگر توانسته که از این کشتار فرار کند. یک سخنگوی دولت پاکستان به نام گلشهزاد گفت که طالبان مسئولیت این حملات و قتل عساکر را به دوش گرفتند. در یک خبر دیگر از پاکستان، در اثر انفجاری که سرویس‌های نقلیه زائران شیعه را در جنوب این کشور امروز هدف قرار داد، حداقل 19 نفر کشته شد. در این حمله در منطقه مستونگ بلوچستان 15 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام امنیتی به نام محمد هاشم از این حادثه امروز به رادیو آزادی چنین گفت: این حادثه در نزدیکی مرکز پلیس درینگر رخ داد. 19 نفر کشته شد. این یک حمله انتحاری بود. این سرویس از کویته به سوی تفتان در حرکت بود. دو موتر از قوای امنیتی ما آنها را بدرقه می کرد. مقامات قبلا گفته بودند که بم با موتر چسبانیده شده بود و توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. جسد زن 23 ساله که قربانی یکی از واقعات یک واقعه تجاوز جنسی دست جمعی هولناک در این اواخر در هند گردید، امروز طبق مراسم مذهبی هندوان در دهلی نو سوختانده شد. اعضای خانواده او و برخی از مقامات ارشد حکومت در این مراسم اشتراک کردند. مردم هند با ابراز غم و اندوه تعهد نمودند که مبارزه خود برای جلوگیری از تجاوز جنسی را ادامه می دهند. یکی از باشندگان احمد آباد به نام درمیندرا گودوی چنین گفت: ما رانندگان رکشاها برای مظاهره در برابر این فاجعه که رخ داد در اینجا جمع شدیم تا برای روح فقیده ادای احترام کنیم. ما می خواهیم کسانی که در این قضیه گناهگار ثابت شوند باید اعدام شوند. این زن در یک شفاخانه سنگاپور دیروز جان داد. لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی برای سوریه از جامعه جهانی خواستار شد تا پیشنهاد خاتمه نزاع مرگبار 21 ماهه در این کشور را بپذیرند. او میگوید این پیشنهاد بر اساس پلان ماه جون در ژنو طرح‌ریزی شده است. این پیشنهاد خواهان آتش بس و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه میباشد، ولی تفصیلات درباره سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد را ندارد، لذا از سوی مخالفین رد شده است. به هر حال روسیه گفته است که امکان کنار رفتن بشار الاسد از قدرت وجود ندارد. ابراهیمی وضعیت سوریه را خیلی وخیم خوانده گفت: تنها روند سیاسی می تواند این کشور را از مبدل شدن به جهنم نگهداری کند. او هنگام ملاقات با نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه کشورهای عربی در قاهره امروز چنین گفت:
وضع في سوريا سيء وسيء جدا جدا.
وضعیت سوریه خیلی ناگوار است، خیلی ناگوار و اختلافات روز به روز افزایش می‌یابد. 44,000 نفر در نزاع جاری در سوریه کشته شدند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. 6:38 دقیقه است و در ادامه برنامه می‌پردازیم به این گزارش‌ها. زائر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان از سوی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه به غصب زمین در ولایت ننگرهار متهم شده است. ولی کابل میگوید برای جلوگیری از غصب زمین در کابل تا حال کاری انجام نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان سال 2012 نیروهای افغان دستاوردهای چشمگیری داشتند. و در برخوردهای امروز در دمشق تعداد زیاد افراد ملکی به شمول 11 کودک کشته شدند. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:39 دقیقه. رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت ننگرهار کرده است. پس از این اظهارات، زلمی زابولی مشران جرگه به روز یکشنبه یعنی امروز فیصله کرد که هیئت به هدف بررسی قضیه به ننگرهار فرستاده شود. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش کردند در این مورد با ظاهر قدیر صحبت نمایند، اما بعد از تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدند. توجه کنید به گزارشی که سحر لیوال تهیه کرده است.
رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان میگوید که صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار از معاون اول ولسی جرگه به این کمیسیون شکایت کردند. دکتر زلمی زابولی به روز یکشنبه در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت این مردم گفتند که محمد ظاهر قدیر زمینهایشان را غصب کرده است.
یک تعداد زیاد از مردم جلال آباد که شمار آنان تقریبا به 150,000 نفر می رسد نزد ما آمده و می گویند که زمین های ما از سوی برخی افراد مسلح معاون اول ولسی جرگه تصرف شده است. آنان می گویند که ما اسناد شرعی داریم و او را متهم کردند که زمینهایشان را گرفته است. کمیسیون سمع شکایات تصمیم گرفته است که در آخر همین هفته به جلال آباد برویم. ما از تمام مجلس خواهش میکنیم که به ما اجازه سفر بدهند، به خاطر که موضوع زیاد مهم است، یعنی مسئله 1000 جریب زمین است.
آقای زابولی میگوید که مردم ادعا کردند که ظاهر قدیر در منطقه خیرآباد ولسوالی سرخرود این ولایت 10 جریب زمین را غصب کرده است. او همچنان به استناد عرفهای مردم محل گفت که ظاهر قدیر در کنار غصب زمینهای شخصی مردم بالای چندین جریب زمین زراعتی دولتی شهرک رهایشی اعمار میکند. پس از این اظهارات رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه، اعضای این جرگه فیصله کرد که هیئت به هدف بررسی این قضیه به ننگرهار فرستاده شود. محمد عالم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه که سرپرستی این جلسه را به عهده داشت، فیصله را چنین بیان کرد.
پیشنهاد داره که دکتر صاحب داشت به خاطر بررسی و ارزیابی غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی در ولایت ننگرهار. اگر موافق هستین که هیئت کمیسیون محترم سمع شکایات بره، لطفاً کارت سبز بالا کنه. با اکثرت با اتفاق یارا دکتر صاحب شما ترتیبتون رو بگیرین بخیر.
تلاش نمودیم تا در مورد این اظهارات با ظاهر قدیر معاون اول پلیس جرگه صحبت نماییم، اما پس از تلاش‌های مکرر وی حاضر به مصاحبه نشد. غصب زمین از سوی محمد ظاهر قدیر در حال مطرح می شود که روز گذشته کمیسیون خاص تحقیق و بررسی پلیس جرگه اعلام کرد که بیش از 1 میلیون جریب زمین در افغانستان از سوی افراد غصب شده است. اما اعضای این کمیسیون از افشای نام افرادی که در غصب زمین‌ها متهمند خودداری کردند. غصب زمین در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد و به گفته مردم حکومت تاکنون در این زمینه اقدام لازم نکرده است.
گزارشی بود در رابطه با متهم شدن ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه افغانستان به غصب زمین از سوی رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه. و اما والی کابل میگوید برای جلوگیری از غصب زمین در کابل تا حالا کار لازم انجام نشده است. عبدالجبار تقوا امروز در نشست ولسوالان و قماندانان امنیه گفت که تا حالا 47 هزار جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در کابل غصب شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید حسن‌زاده.
یک روز پس از نشر گزارش ولسی جرگه در خصوص غصب زمین‌های دولتی در شهر کابل، والی این ولایت به ولسوالان و قماندان امنیه ولسوالی‌های این ولایت دستور داد تا در شناسایی غاصبین اقدام جدی نمایند. عبدالجبار تقوا به روز یکشنبه نشستی را به همین منظور با ولسوالان و قماندانان امنیه ولسوالی‌های 14 گانه کابل در مقر کارش برگزار کرد و گفت که تا حال هیچ کاری به خاطر جلوگیری از غصب زمین‌ها در کابل صورت نگرفته است. والی کابل برخی از مقامات حکومتی را در غصب زمین‌های دولتی متهم کرد، اما تاکید کرد که تلاش به هدف جلوگیری از غصب زمین‌ها را بیشتر ساختند.
گراف غصب اراضی هر روز بالا می‌رود. اینجاست که غاصبین زمین جرأت پیدا می‌کنند. اگر جلوی 1-2-5 گرفته شود، هر کس و هر سویه‌ای که باشد، باید کوشش بکنیم که فرصتها را از دست ندهیم و فرصتها را به اونا آماده نسازیم که اراضی دولتی را غصب کنیم. این وظیفه ماست که کوشش بکنیم که قبل از اینکه غصب شود باید ما جلوش بگیریم.
این در حال است که براز شنبه کمیسیون خاص بررسی و تحقیق ولسی جرگه از غصب بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در سراسر افغانستان خبر داد. اعضای این کمیسیون گفتند از جمله این رقم تنها 47 هزار جریب آن در کابل می باشد که توسط 11 تن غصب شده است. در همین حال حشمت الله عنایت رئیس اداری زراعت می گوید که تحقیقات نشان می دهد که 18 هزار تن در غصب زمین های افغانستان متهمند. وی برخلاف معلومات ولسی جرگه می گوید که از مجموع تمام غاصبین زمین 330 تن آنان متهم به غصب زمین در شهر و ولسوالی های کابل می باشند. در همین حال شماری از اشتراک کننده های نشست روز یک شنبه می گویند که غاصبین زمین از طرف غرب کابل به طرف بگرامی رو آوردند و برای زمین های دولتی اسناد جعلی ترتیب می دهند. جاوید دلاور ولسوالی بگرامی بر رادیو آزادی گفت اگر مقام های کابل با او همکاری نمایند، وی قادر است تا جلوی این غاصبین را بگیرد.
زمین هایی که در شهر به اشکال مختلف گرفته شده و یا در دامنه تپه ها غصب شدند، این روند هنوز هم در برخی مناطق مانند بگرامی ادامه دارد. مافیا زمین می خواهد تا این زمین ها را با اسناد تقلبی به دست بیاورد. ما مسئله مهم این است که مافیای زمین به سطح مقامات بلندپایه حمایت می شود. ما از مقامات بلند رتبه توقع داریم که با ما همکاری کنند و اینها را به محکمه محول کنند، اما متاسفانه این اجراات نمی شود. وقتی ما آنها را تسلیم می کنیم دوباره آزاد می شوند.
گزارش ها می رسانند که بیشتر غاصبین بالای زمین های دولتی دست به اعمار خانه های رهایشی، شهرک ها، دکاکین و حتی مارکت های تجارتی زدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان سال 2012 میلادی نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای چشمگیری داشتند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت همین حالا شمار از شمار نیروهای اردوی ملی به 195 هزار نفر میرسد و همین نیروها تامین امنیت 75% نفوذ افغانستان را به دوش دارند. اما کارشناسان مسائل نظامی با رد این اظهارات وزارت دفاع میگویند مدیریت ناسالم حکومت سبب شده است که نیروهای امنیتی افغان نتوانند به گونه درست امنیت را در افغانستان تعمید کنند. جمشید حبیب زاده گزارش میدهد.
هرچند وزارت دفاع افغانستان سال 2012 میلادی را یک سال پردستاورد برای نیروهای امنیتی افغان عنوان کرد، اما مسئولان این وزارت میگویند که هنوز هم چالش‌های زیاد پیش روی آنان قرار دارند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که اردوی افغانستان با مشکلات در بخش‌های قوای هوایی، استخبارات و کمبود سلاح و تجهیزات و همچنان نبود بخش انجینری مواجهند و میگوید که به خاطر باسوادسازی نیروهای اردو نیست تلاش ها جریان دارد.
ارزیابی های ما نشان میده که سال 2012 یک سال بسیار موفقیت‌آمیز و پردست آور برای اردوی ملی افغانستان بود و چالش هایی که ما داریم به چه اندازه باید تجهیزات و تعلیمات به اختیار اردوی ظرفیت تعلیمات به اختیار اردوی ملی قرار بگیره. ما چهار چالش عمده داریم: یک، قوای هوایی، دو، حمایه آتش یا سلاح ثقیله، سه، تعلیمات انجینری. اولویت چهارم ما که کمبود باید مرفوع بسازیم مسائل استخبارات است. در بخش استخبارات در بسیاری موارد هنوز ما متکی به خارجی ها هستیم.
این خوشبینی و نگرانی ها در حال مطرح می شوند که قرار است مرحله چهارم واگذاری مسئولیت تامین امنیت کشور از نیروهای خارجی به نیروهای افغان عنقریب آغاز شود. کارشناسان می گویند که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، نیروهای افغان با مشکلات گوناگون مواجه خواهند شد. امرالله امان، یک تن از کارشناسان مسائل نظامی در کشور، می گوید که مدیریت ناسالم حکومت افغانستان سبب شده است که با گذشت 12 سال باز هم نیروهای امنیتی توانایی گرفتن مسئولیت تامین امنیت کشور خود را نداشته باشند. وی میگوید که نشر این گونه گزارش‌ها از سوی وزارت دفاع یک تاکتیک بوده و آنها به هیچ وجه قادر به تامین امنیت کشور خود به طور مستقلانه نیستند.
گزارشی بود در رابطه با اظهارات وزارت دفاع که گفته است در جریان سال 2012 نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای چشمگیری داشتند. در این حال پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان سال گذشته آغاز شد و در مناطق مختلف افغانستان با موفقیت عملی شد، اما این پروسه خالی از دشواری نیست. سازمان‌های جدی در برابر آن قرار دارد که یکم سطح بلند تلفات عساکر افغان می‌باشد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان که سال گذشته آغاز شد بر اساس یک برنامه منظم در 5 مرحله انجام می شود. با آن که به قول مقامات افغان در حال حاضر امنیت حدود بیش از 75% مناطق مختلف افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان تأمین می شود، اما کمبود امکانات و تجهیزات نظامی مدرن و مورد نیاز نیز یکی از نگرانی های است که همواره توسط حکومت افغانستان مطرح شده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول مقامات افغان می نویسد که به روز یکشنبه تلفات بلند عساکر افغان را یک آزمونی دیگر در برابر نیروهای امنیتی آن کشور دانستند. در سال جاری بیش از 1000 عسکر افغان در جریان عملیات‌های نظامی کشته شدند که بیشترین تلفات را از آغاز مبارزه بر ضد طالبان در جریان یک سال نشان می دهد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در کابل به خبرنگاران گفته است: در جریان 9 ماه گذشته 906 عسکر اردوی ملی کشته شدند و تعداد مجموعی عساکر که در سال 2012 میلادی کشته شدند به 1056 تن می رسد که یک افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. فقیر محمد فقیر، کارشناس مسائل نظامی و سابق وزیر داخلی افغانستان، افزایش حملات شورشیان را یکی از دلایل افزایش تلفات دانسته می گوید.
هر کلا که مقابل لورای حمله زیادی که
هر زمانی که جانب مقابل حملات را زیاد کند، طبیعی است که در این حالت تلفات افزایش می‌یابد. اما برای کاهش تلفات به عقیده من، تربیه سالم، انضباط و دیسپلین عالی و داشتن مدرن ترین سلاح یک امر لازمی بوده. ضرور است که به خاطر حفظ روحیه سربازان و افسران به طور دقیق کار شود.
در حالی که نیروهای رزمی خارجی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک خواهند گفت و توانمندی نیروهای افغان افزایش یافته است، ناتو می خواهد تا پایان سال 2014 تعداد نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان را به 350 هزار تن رسانیده آنها را آموزش دهد. اما روحیه پایین، فرار و حملات از بین نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای خارجی مسائلی هستند که باعث نگرانی قمندانهای افغان و ناتو شده است. در سال جاری میلادی حدود 60 عسکر خارجی توسط همکاران افغانشان کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در بخش تصفیه تل در افغانستان یک شرکت مشترک افغانی و آمریکایی 700 میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا می گوید که با این شرکت بزرگترین ماشین تصفیه تل در افغانستان ساخته می شود. به گفته مسئولان این اداره، قرار است این شرکت تا سال 2015 میلادی عملا به فعالیت آغاز کند. جزئیات را فرخنده احمدی در گزارش دنبال کرده است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا می گوید با عملی شدن پروژه تصفیه تیل در کشور، افغانستان از این بابت خودکفا خواهد شد. مسئولان اداره آیسا به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند شرکت افغان امریکن در همین بخش 700 میلیون دلار آمریکایی را سرمایه گذاری می کند. با گفته وافی الله افتخار، رئیس این اداره، قرار است شرکت یاد شده یک فابریکه بزرگ تصفیه تیل را در شمال کشور اعمار نماید. آقای وافی همچنان گفت که این فابریکه ظرفیت تصفیه 60 هزار بیرل تیل را در یک روز خواهد داشت.
یک شرکت افغان امریکن به خاطر ایجاد تصفیه خانه مواد نفتی بود، تقریبا در حدود 700 میلیون دلار و سرمایه گذاری میکنه در افغانستان. وقتی که یا به استخراج و تصفیه شروع کنه، 60 هزار بیرل روزانه یا تولید داره و مستقیم کارگران 1400 نفر برشان زمینه کار پیدا میشه و 20 هزار نفر طور غیر مستقیم برشان زمینه کار پیدا میشه.
این تصمیم در حال اتخاذ میشود که در حال حاضر نفت خام حوزه نفتی دریای آمو جهت تصفیه به ترکمنستان انتقال داده می شود. به اساس معلومات اداره آیسا، هزینه سالانه تصفیه تیل افغانستان در کشورهای همسایه به 4 میلیارد دلار می رسد. مسئولان این اداره می گویند با اعمار فابریکه یاد شده، قسمت زیادی از این پول در داخل کشور به مصرف خواهد رسید. این در حالی است که کارشناسان افغان فساد و مداخله موجود در استخراج معادن و پروژه‌های اقتصادی از سوی شماری از اشخاص زورمند و مقامات حکومتی را نگران کننده می‌خوانند. تاج محمد اکبر، آگاه اقتصاد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورتی که شخص رئیس جمهور خود جلو فساد و مداخله زورگویان در این عرصه را نگیرد، سرمایه گذاری بر این سکتور بیفایده خواهد بود.
دولت باید از منافع ملی حفاظت کند. اشخاص زورمند در برخی از گروه ها و قوای سگانه دولت وجود دارند. این وظیفه رئیس جمهور است تا دستگاه حکومتی را از این سیستم مافیایی پاک سازد. ما می‌بینیم که در تیل حوزه نفتی آمو همه زورمندان سهم دارند.
مداخله اشخاص زورمند و شماری از مقامات حکومتی در امور استخراج معادن موضوعی است که وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، نیز در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادیان را تایید کرده است. اما مسئولان اداره آیسا اعمار تصفیه خانه در شمال کشور را یک دستاورد بزرگ برای افغانستان می خوانند و می گویند آنان در نظر دارند تا همچون سرمایه گذاری های بزرگ و وسیع را برای افغانستان جلب کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در خبرها شنیدید که کاروان زائران شیعه که از کویته به سوی ایران روان بود در مسیر را در مربوطات مستونگ ایالت بلوچستان هدف انفجار بم قرار گرفت که در نتیجه 19 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می‌شنوید.
در نتیجه انفجار شدید که کاروان زائران شیعه را در ایالت بلوچستان پاکستان هدف قرار داد، 19 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح گردیدند. این انفجار صبح امروز در 35 کیلومتری کویته در مربوطات مستونگ بلوچستان به وقوع پیوست. مقام‌های امنیتی کویته میگویند این کاروان مشتمل بر 3 موتور سرویس که قرار بود 180 تن از زائران شیعه را از بلوچستان به ایران انتقال بدهد، در مربوطات مستونگ هدف انفجار بمی قرار داده شد. طفل بلوچ معاون قماندان امنی شهر کویته در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت مواد انفجاری در موتور سوزوکی جاسازی شده و در نزدیک شهرها پارک گردیده بود. انگامی که کاروان زائران از محل می گذشت توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. وی گفت در نتیجه این انفجار یک موتور سرویس به کلی آتش گرفت.
نوبجه
صبح 3 موتر سرویس با زائران از شهر کویته به سوی تفتان حرکت نمودند. انگامی که کاروان به مربوطات مستونگ رسیدند، در مسیر را موتر سوزوکی که از قبل در آن مواد انفجاری نصب بود، توسط ریموت کنترل انفجار داده شد که در نتیجه سرویس اولی آتش گرفت و بیشتر تلفات هم مربوط به سرویس اولی می باشند. در این رویداد 19 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح گردیدند و افزود مجروحین را به شفاخانه مرکزی مستونگ منتقل نمودند که در جمع آنها 4 زن هم شامل است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروهی به خودن نگرفته است. ناگفته نماند که این 3 حمله در سال جاری بالای زائران شیعه در مسیر رای بلوچستان و ایران است. شیعه ها اقلیت کوچک نفوذ پاکستان را که اکثرا سنی اند تشکیل میدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی. گزارش هم در رابطه به حوادث سوریه، جنگ های شدید بین نیروهای حکومتی و مخالفان در سوریه همچنان ادامه دارد. امروز در اثر برخوردها در دمشق تعداد زیادی از افراد ملکی به شمول 11 کودک کشته شدند. این در حال است که تلاش های جاری برای حل سیاسی بحران سوریه تا حالا نتیجه نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
گزارش ها می رسانند که امروز نیروهای هوایی و حکومت سوریه مواضع مخالفان حکومت آن کشور را در نواحی مختلف شهر دمشق بمباردمان کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، یک روز قبل در اثر بمباردمان شدید نیروهای حکومتی بر مناطق شرقی و شمال شرقی شهر دمشق، 32 فرد ملکی کشته شدند. گروه های ناظر حقوق بشر می گویند 1 زن و 11 کودک در بین کشته شدگان شاملند. از جانب دیگر از برخوردهای شدید بین مخالفان و نیروهای طرفدار رژیم بشار الاسد در شب گذشته در منطقه هرستا که تحت کنترل مخالفان قرار دارد نیز گزارش داده شده است. به سلسله تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در سوریه، اخضر ابراهیمی فرستاده خاص سازمان ملل متحد و جامعه عرب برای سوریه هشدار داده است اگر اطراف درگیر در منازعه سوریه به مذاکرات تن ندهند، سوریه به جهنم مبدل خواهد شد. اخضر ابراهیمی روز گذشته بعد از ملاقات با مقامات روسی در مسکو گفت افراد مسئول در داخل و خارج سوریه باید از خونریزی بیشتر در آن کشور جلوگیری کردن نگذارند سوریه به یک کشور ناکام مبدل شود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، روسیه از محاز الخطیب رهبر ائتلاف ملی ضد حکومت سوریه دعوت کرده است که برای حل منازعه در آن کشور با مقامات روسی دیدار کند، اما محاز الخطیب به روز جمعه گذشته این دعوت را رد کرد. مسکو مخالفان حکومت سوریه را متهم می کند که به خاطر حل بحران در آن کشور و ختم منازعات جاری از آغاز مذاکرات جلوگیری می کنند. اما مخالفان رژیم سوریه تاکید میکنند تا زمانی که بشار الاسد از قدرت کنار نرود به جنگشان بر ضد نظام ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی. حالا هم توجه کنید به خبری که همین اکنون گرفتیم. دکتر صمد حامد نویسنده برجسته افغان صبح امروز در آلمان وفات کرده است. با اساس معلوماتی که در وبسایت دایکوندی نشر شده است، صمد حامد در 8 جنوری سال 1929 در ننگرهار چشم به جهان گشوده بود و تحصیلات عالی خود را در اروپا به پایان رسانید و کتاب‌های زیادی نوشته و ترجمه کرده است. روحش شاد باد. شنوندگان عزیز، و حالا می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور پروگرام قادر سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.
Radio Liberty, Praha. This is Radio